اللهم أعوذ بك خداوند سبحانه ببرم ان ازل او زل از اینکه بلغزانم یا لغزنده شوم او ازل او زل گمراه کنم یا گمراه شوم او ازلم او غزلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، تمام کسانی که تلاش کردند تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یک صلوات داره از بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جلسه سوم گفتگوی پیرامون دینداری و رستگاری خدمتتون تقدیم میشه با مروری بر آنچه گذشت. در دو شب گذشته عرض کردیم که ما یه پرسشی رو موضوع سخن قرار دادیم و اون پرسش اینه که آیا دینداری موجب دستیابی به سعادت و رستگاری میشه؟ یا یه جور دیگه اگه بخوایم واضح در این سوال رو بپرسیم، آیا ما از دینداری خودمون احساس سعادت و رستگاری میکنیم؟ این گفتگو اصلا نمیخواد جوابی به این سوال بده، خواهد این سوال رو بپرسه برای آدم ها چالش ایجاد. هر کس جوابی برای این سوال داره که ممکنه با جواب دیگری فرق بکنه، بستگی داره جواب این سوال به خود آدم ها. ولی این گفتگو میخواد بعضی از جنبه های این مسئله رو روشن بکنه که اگر دینداری موجب احساس رستگاری نمیشه، چرا نمیشه؟ چون اصلا سرشت دین و ادعای دین اینه که من آدم شما رو رستگار کنم. قولوا لا اله الا الله تفلح، فلاح یعنی رستگاری. پیغمبر اولین جمله ای که گفت این بود که اگر شما به لا اله الا الله قول بدین رستگار میشین. خب آیا ما احساس رستگاری میکنیم یا نه؟ این سوال جوابش میشه هر کسیه، ولی این چالش هست که خب اگه نمی کنیم چرا احساس رستگاری نمی کنیم؟ و هر کسی این بحث رو باید برای خودش بگیره، نه اینکه کسی بخواد به کسی چیزی رو تحمیل بکنه یا ارائه بکنه. از اینجا شروع کردیم که گفتیم دین سبک زندگیه، همونی که تو بحث‌های امروز زمانه ما بهش میگن سبک زندگی. هر کسی یه سبک زندگی داره، ولی این سبک زندگی یه سبک زندگیه که از هدایت و وحی سرچشمه میگیره. دومین چیزی که گفتیم که حالا این سبک زندگی دینی یک حوزه تخصصیه. اینطوری نیستش که غیر متخصص بخواد وارد این حوزه بشه و از دین حرف بزنه. این یکی از اتفاقهایی که در طول تاریخ بشریت افتاده که غیر متخصص وارد حوزه شده که درش تخصص نداره، و این خطری که ایجاد شده از همینجا بود. مطلب بعدی که گفتیم اگر ما بدون تخصص وارد حوزه دین بشیم، اون وقت اشتباهات و سوء برداشت هایی که از این کار غلط اتفاق میفته اینه که یکی از عمده ترینش اینه که ما فهم فردی خودمونو یا فهم جمعی خودمونو با دین اشتباه بگیریم. و این خیلی مسئله مهمیه که اتفاق افتاده که ما فکر میکنیم آنچه که ما میفهمیم دینه. میریم یه دونه روایت رو برمیداریم میخونیم، فهم میکنیم دین رو فهمیدیم، میگیم امام صادق اینطوری گفت. دومین چیزی که گفتیم این که تازه تو این کار غلطمون هم میریم یه دونه روایت یا آیه یا دو تا روایت یا آیه رو نگاه میکنیم میگیم دین اینو گفته، در حالی که فهم دین اولا باید از جانب متخصص صورت بگیره، ثانیا باید به مجموعه آیات و روایات مراجعه بشه، نه به یه آیه، چند آیه، یک دو تا روایت. و این هیچ کنون بیانات بنده نیستش که از خودم گفته باشم. اینا عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی بارها و بارها در جای مختلف آثار خودش به این مطلب اشاره میکنه. آیت الله جوادی امامی هم در کتاب مهر استاد از قول ایشون نقل میکنه، ایشون که ایشون میگفت که ما اجازه نداریم بریم یه آیه یا یه روایت رو برداریم بگیم اسلام این را میگوید. حد اقل کاری که باید بکنیم اینه که تو اون بابی که میخوایم ازش صحبت کنیم همه آیات و روایات اون باب رو دیده باشیم. مثلا اگه میخوایم راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت بکنیم باید همه روایاتش رو ببینیم. لازم اونم نه که من برم ببینم، متخصصش بره ببینه. این دوتا مسئله بسیار مهم، دوتا از اشکالات بسیار مهمی هستن که اتفاق افتادن. خیلی چیز ساده ایه ولی کسی نمیخواد بفهم. همین جمله اولی رو اگر آدم رو بفهمن، بسیاری از مکاتب و مذاهبی که در طول تاریخ بوده با اسمای مختلف امروز هم هست، دست از اون مکتبشون برمید، دست از نوع اندیشهشون برمید. و گفتیم که حالا اگه غیر متخصص به عرصه دین وارد بشه عوارضش این چند تاش این هست. حالا میتونید الان شاید فکر کنید صد تا دیگه هم بنویسید. اولا بدعت و خرافه ایجاد میشه. شما چیزایی رو در دین میبینید که اصلا ربطی به دین نداره، خرافات رو جای حقایق میبینید، ترویج افراط و تفریط میشه تو جامعه، یه جای افراط میکنن یه جای تفریط میکنن، بین مؤمنین اختلاف میشه، سوء برداشت از دین پیدا میشه خصوصا در نزد نسل جوان، و اعتماد مردم به دین از بین میره. اینم نتایج این ورود غیر متخصص به حوزه. بعد گفتیم که حالا اگه بخوایم از این امور مسئول بمونیم، حفظ بشیم، گرفتار این مسائل نشیم، چه باید کرد؟ باید همواره فهم خودمون رو در معرض بازنگری، گفتگو، نقد علمی و رجوع به اهل تخصص قرار بدیم. گفتیم این اشکال نداره که ما این فهمی از دین داشته باشیم، مثلا ما با چیزی به غیر از فهم خودمون سر و کار نداریم. نمیشه به آدم بگی فهم نداشته باش که من الان اینقدر دین فهمیدم، اما آیا حاضرم که این فهم خودم رو بذارم وسط با یک کس دیگه گفتگو بکنم با این متخصص؟ و اگه متوجه شدم اشتباه کردم بازنگری بکنم، نقد و بپذیرم چیزی که تو جامعه ما نیست، تو جامعه علمی بودم در طول تاریخ بشریت هم نبوده دیگه. میدونید که حتی تو حوزه‌های بسیار ساده، یه حرف خیلی ساده پزشکی میزدن، جامعه پزشکی باش مخالفت میکرده 30 سال، 40 سال، 50 سال، یه حرف ساده که امروز اگه به یکی بگی تعجب میکنه، میخنده که چطور معقولی بوده، چطور مخالفت میکردن بود. خب این داستان ماست که ما باید فهم خودمون رو در معرض نقد و گفتگو قرار بدیم. اما قدم بعدی این بود، گفتیم حالا آیا این بازنگری، گفتگو، نقد علمی و مراجعه متخصص امکان پذیر؟ گفتیم هرگز امکان پذیر نیست، مگر اینکه ما این خصوصیت مهم رو داشته باشیم. چی؟ هنر شنوایی. این هم چیزی بوده که در طول تاریخ نبوده، مردم چه هنر شنوایی نداشتن، لذا وقتی انبیا می اومدن شنیده نمی شدن. به انبیا می گفتن ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما قبلا اینه که شما میگید نشنیدیم، یعنی ما فقط چیزی رو قبول میکنیم که قبلا شنیده باشیم، هر چیز تازه بیاری قبول نمی. این البته لزوما معنیش نیست که هر حرف تازه آورد قابل قبوله، ما اینو نمیگیم، میخوایم بگیم اینم نیستش که اگه یه چیزی رو گفتن که با گفت شنیده های قبلی ما منطبق نیست، اون داره اشتباه میکنه، شاید ما اشتباه کردیم یا اون. خب هنر شنوایی در اغلب افراد وجود نداره، شاید در خود گویندم حتی وجود نداشته باشه. من خودم بعضی وقتا خودم مراقبه میکنم، میگم منم شاید یه جایی ندارم، خیلی تلاش میکنم داشته باشم، ولی ما واقعا از دانش قبلی و فرهنگمون و تربیتمون و اینا یه چیزایی در ما رسوب کرده که هیچ جوری نمیتونیم اینا رو بذاریم کنیم. نتیجه نداشتن هنر شنوایی اینه که آدم ها فقط اون چیزی رو میپذیرن که قبلا پذیرفت. یعنی چی؟ یعنی آدما وقتی که به این دنیا پا میذارن تا یه جایی میپذیرن، تو یه نقطه براشون پذیرش حاصل میشه، از اون نقطه به بعد دیگه هر چیز جدیدی که میشنون با اون چیزی که به عنوان یه مطلب قابل قبول براشون پذیرفته شده مقایسه میکنن، لذا هیچگاه از این دام دانش قبلیشون نمیتونن نجات پیدا کنن. نتیجه این محدودیت عجیب که اسمش شنوایی از قبل اینه که از زمانی که در یک آدمی پذیرش نسبت به امری پیدا شد، دیگه چیز تازه‌ای رو نمیپذیره. این نگرش موجب توقف در دانسته ها میشه، لذا آدم ها متوقفن تو تاریخشون، تو جغرافیشون، تو فهمشون، تو فرهنگشون، تو عقیدهشون، تو ملیتشون. شنیدن مؤثر راهکار نجات از این گرفتاریه. شنیدن مؤثر چیه؟ شنیدن مؤثر شنیدنیه که نقطه مقابل شنوایی از قبله. شنیدنی که شنونده در دانسته های قبلیش متوقف نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر دانسته های از قبل داشته باشه، اصلا ما نمیخوایم بگیم دانسته های از قبل نباید داشته باشی، این که اصلا شدنی نیست. مثلا این میگه مثلا آدم کله نباید داشته باشه، نمیشه. اون کله تو تنهای منه دیگه. آدم مغز نباید داشته باشه، آدم اندیشه نباید داشته باشه، اینا رو که نمیشه گفت که آدم همواره دانسته های از قبل داره. منظور از این اینه که دانسته های از قبل ناشنواش نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شنونده به دانسته های از قبل خودش در صورتی که نیاز به تجدید نظر رو دوباره نگاه میکنه، دائما تجدید نظر میکنه، نه اینکه حتما عوضش کنه، همش میذارتش تو بوته نقد. آقا درست فهمیدم یا نه؟ بعد از برداشتن اولین قدم در مقام سیر سعادتمندانه، یعنی شنوایی مؤثر، این قدم اوله، باید اینو آدم به خودش حل کنه. تا این حل نشه نمیشه رفت سراغ قدم دوم. اگه ما اینو تونستیم حل کنیم، یعنی احساس کردیم نه من میتونم بشنوم و میتونم تجدید نظر بکنم، قدم دوم شروع میشه. قدم دوم اینه که آیا شما به کمیت شنوایی اهمیت میدید یا کیفیت شنوایی؟ حالا ببخشید که سریع میگم میگذرم، چون اینا مفصل توضیح داده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا میاید انتخاب میکنید چه چیزی را بشنوید چه چیزی را نشنوید، یا انتخاب میکنید چگونه بشنوید؟ روی نحوه شنیدن سرمایه گذاری میکنید یا روی اینکه چه چیزی را بشنوید چه چیزی را نشنوید؟ و گفتیم اینا هیچ کدوم با هم مانعت الجمع نیستن، به این معنا که لزوما اینطوری نیست که نه حالا من فقط میرم رو اون سر. نه، مسئله اینجاست که ما انتخابمون انتخاب چه چیزی را بشنویمه، به همین خاطر سانسور میکنیم. نمیخوام بگم این بده لزومنا، میخوام بگم که ما برای کیفیت شنوایی برنامه نداریم. اگه توی تربیتمون بیایم در طول یک مدت زمانی کیفیت شنوایی به آدم رو بدیم، اون وقت آدم ها بلد میشن چه چیزی رو بشنون چه چیزی رو نشنون، خودشون انتخاب میکنن. اگه تونستیم روی کیفیت شنواییمون سرمایه گذاری کنیم، اون وقت قدم سوم مراقبت از شنیده هاست. مراقبت از شنیده ها یعنی شنیدن از گوینده شناسنامه دار. همون کاری که توی خیلی از حوزه ها میکنیم. تو حوزه سلامتمون، البته تو سطح ابتداییش ما ایرانی ها نمیکنیم. مثلا همسایه‌مون میگه سرت درد میکنه این قرص رو بخورین میخوریم، ولی یه کمی میره بالاتر مسئله سلامتیمون خطیر میشه. اگه احساس کنیم قلبمون درد میکنه، دیگه به حرف همسایه‌مون گوش نمیدیم، حتما میریم یه معاینه پزشکی میکنیم که ببینیم قلبمون سالم سالم نیست، با یه قرص تمامش نمیکنیم، میریم سراغ گوینده شناسنامه دار. بعد وقتی مسئله قلب میشه، دیگه میریم میگیم آها تو این ترم بهترین دکتر قلب کیه؟ بعد تازه میشه یه دکتر هم که بینیم، بلکه اطمینان حاصل کنیم یه دو تا دکتر دیگه هم میریم نظرش رو میپرسیم. همین کار رو توی جایگاه عقایدمون باید بکنیم، ببینیم ما داریم از کی میشنویم، این کسی که داریم ازش میگیریم مطلب و کیه. گوینده شناسنامه دار همون کسیه که در زندگی امروز بهش میگیم متخصص. اصلا حوزه های علمیه از هزار سال قبل برای همین تأسیس شده بوده. حالا کاری نداریم الان وضع چجوریه ها، ولی قرارشون این بوده که یه عده آدما برن اونجا. اصلا قرار حوزه علمیه نبوده. قرآن کریم میگه، آیه معروف آیه نف میگه باید از هر قومی یه عده باشن که به نزد پیغمبر برن و در دین تفقه کنن و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یرجعون، ولی مردم فرصت به تحذیر بکشونن. این عبارت یادم نمیاد، نمیگه آیه نفر آیه معروف قرآن کریم. پس متخصص در دین لازم داریم. خب حالا قدم بعدی، با یه روزگاری مواجه میشیم که دو تا متخصص با هم اختلاف میکنن، یا متخصص در اثر تبعیت از هوا به جای نظر کارشناسی رأی هوای نفس صادر میکنه، یا هوای خودش یا هوای دیگری. اینجا چی کار کنیم؟ قدم چهارم آغاز. قدم چهارم چیه؟ قدم چهارم اینه که خداوند به همه ماها سه تا ترازو داده که بعد عرض میکنیم. به ترازوهایی که خداوند داده مراجعه کنیم. و قدم پنجم از ترازوها مراقبت کنیم. اینا رو شرح ندادیم، فقط تلیهش رو گفتیم شرایط. این نحوه سیر انسانه که امشب دایرهش رو انشالله کامل میکنیم. این خلاصه گفتگوی دو جلسه گذشته بود. ببخشید که تکرار میکنم چون خیلی برام بر خودم مهمه، نمیدونم برای شما چقدر اهمیته شنیدن این فرطا بود، چون من متوجه شدم گیر جامعه ما همین چند تا چیزه. من همیشه فکر میکنم ما کجا گیر کردیم، الان موضوع چیه راجب اون صحبت. ادامه صحبت، قدم چهارم که شرحش ندادیم، گفتیم مراجعه به ترازوهای درونی. ببینید سه قدم اومدیم، شنواییمون رو بالاخره فهمیدیم که نباید توش گیر بکنیم، شنوایی موثر باید داشته باشیم. بعد از اینکه شنوایی موثر رو داشتیم، کیفیت شنواییمون رو رفتیم تنظیم کردیم، گرچه به کمیت هم اهمیت میدادیم البته، حالا هر چیزی رو نمیشنیدیم تا وقتی که کیفیت پیدا کنه شنواییمون. به متخصص هم مراجعه کردیم. قدم سوم، حالا نسبت به متخصص یه کمی شک داریم، مثلا بگیم نکنه داره رأی هوای نفسی میده، نکنه داره منافع شخصی خودش رو در نظر میگیره. چیکار کنم؟ میگه خدا به خودت ترازو داده، سه تا ترازو، همواره و در هر حال و حتی در پایان هر نظر کارشناسی. اگه مثلا تو همون مثال ناراحتی قلب 100 تا پزشک قلبم بیارن اینجا نظر بدن راجع به من آخرش کیه که انتخاب میکنه؟ خودم. در نتیجه در پایان شنیدن هر نظر کارشناسی خود انسانه که تصمیم میگیره. انسان بر چه اساسی تصمیم میگیره؟ با مراجعه به ترازوهایی که خدا بهش داده. در آخرش آدم به اجتهاد خودش عمل میکنه، آخر آخرش، حتی اگه نظر 100 تا متخصص رو بپرسه. چرا؟ چون خدا به آدم ترازو داده. این ترازوها چیان؟ سه تا ترازوی تشخیص درونی انسان داره. این سه تا ترازوی تشخیص درونی عبارتند از فطرت، عقل، قلب. من نمیخوام اینا رو شرح بدم، قبلا توی گفتگوهای ما رمزون 2 سال پیش دهه سوم شرح دادم اینا، فقط اشاره میکنم، میخوام به یه جای دیگه ببرم بحث. ما سه تا ترازو داریم: ترازوی فطرت، ترازوی عقل، ترازوی قلب. ترازوی فطرت همون سرشت انسانه. خیلی از اتفاقاتی که توی بعضی از جوامع میفته فطریه. اینکه آدما دروغ نمیگن، اینکه آدما رو راست هستن تو ابتدای زندگیشون. ببین بچه ها رو راستن، بعد که میان یه خورده بار ماش اینو نگو اونو نگو، اینجا اینجوری نکن اونجا اونجوری نکن. مثلا حالا رفتیم مهمونی، میزبانم داره کیف میکنه، بچه هم میخواد بره یه چیز برداره بخوره، بعد مثلا ما نه دست به این نزن، دست به اون نزن، الان میگن این چه بچه بی‌تربیه. بابا بچه هست دیگه، اومدیم سخنرانی نشستیم، بچه میخواد صدا بکنه، ما میخوایم جلوشو بگیریم. بابا بچه هست دیگه، نمیشه این از عدد میشه ضد سخنرانی. این فطرتشه که این همونیه که هست، بعد ما تربیتش میکنیم که همونی که هست نباشه. یواش یواش میره تو جامعه، هی میفهمه که باید سانسور کنه خودشو، اینو اونجا نگه، اونو اونجا نگه. اینو فطرت چیه؟ فطرت همونیه که وقتی ما چشمون رو میبندن، گوشمون هم بگیرن، بینیمون هم بگیرن، اگه علف بزنن رو دهن ما میفهمیم این غذای ما نیست، میندازیمش بیرون. اما اگه کباب کوبیده خوشمزه بزنن دهنمون، میجویم میخوریمش، چون میفهمیم غذای انسان. به بیان قرآن کریم، فطرت تقوا و فجور بهش الهام شده، فالهمها فجورها و تقواها. پس این یه ترازوه، ترازوی داریم که خودش فجور و تقوا رو درک میکنه به نام فطرت. ترازوی دوم ترازوی عقله. همه عقل رو میشناسن، گرچه عقل و آدم رو ندارن ولی میشناسنش. 40 سال پیش استاد ما میگفت که 60 سال پیش آقای در مرحوم آقای دربندی که یکی از علمای خیلی فوق العاده تهران بود، میگفت که یعنی میشه رو هم دیگه 100 سال. گفت 60 سال پیش میگفت که عقل رو دیدن که بستن به پای کلاغ دارن میبرنش. سعدی میگه اگر ز روی زمین عقل منعدم گردد، گمان به خود نبرد هیچ کس که نادانه، چون کسی عقل نداره. عقل مثل یک چراغ راه های تاریخ رو برای انسان مشخص کنه. بسیاری از جای دیگه دنیا که مثلا میبینید یه کارو میگه چه کار عقلاییه این کاره، یه وقت هم یه کاری میشه میگه چه غیر معقوله این کار. رسول الله میفرمایند ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند چیزی بهتر از عقل به مردم نداد. اینم ترازوی دوم. ترازوی سوم قلبه. ببین شما یه وقت ابتدا یه آدمی رو میبینین ازش خوشتون میاد، ابتدا هم یکی رو میبینین ازش بدتون. حالا من خیلی شرح نمیخوام بدم این ترازو، این اسمش قلبه. این یه غریزه ای در نهاد انسانه که گاهی در بعضی از افراد به کار میفته و دریافت های معنوی و باطنی داره. ترازوی قلب. ترازوی قلب کم و بیش هست، مثل یه نوری در درون انسانه. حالا اگه به قرآن کریم مراجعه کنید، خود این ترازوی قلب میشه یه دهه راجعش حداقل سخنرانی کرد که قرآن راجع قلب چی میگه، راجع بیماری قلب چی میگه. این یه نوریه که در درون انسان با مراقبه تربیت میشه و تقویت میشه. در کنار دو تا ترازوی دیگه راه برای انسان باز میشه. پس انسان سه تا ترازو داره. اما قبل از این اما بگیم، این سه تا هر کدومشون به تنهایی میتونن کارو تموم کنن. یعنی نه به پیغمبر احتیاج هست نه به کتاب آسمانی. با یه دونه از این سه تا، چه برسه با دو تا چه برسه با هر سه تاش، بشر میتونه راه هدایت خودشو پیدا بکنه. اما چون اینا یه آفاتی پیدا میکنن این ترازوها و از تراز خارج میشن، در نتیجه خداوند اومده یه ترازوی چهارم هم گذاشته بیرون وجود انسان. گفته فطرت رو که دادم، عقلم دادم، قلبم دادم، ولی اینا میرن تابع هوا میشن. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. هوای نفس میاد امیر میشه، عقل رو به کار میگیره، فطرت هم دفن میکنه، قلبم تیره میشه. چون اینا آفت میخورن، حالا الان همه شما بزرگوارا خودتون مطالعات فراوان دارید، استادین، کلی آیه یادتون میاد دیگه راجع به اینا دیگه. لهم قلوب لا یفقهون نبه، لهم اعین لا یبصرون نبه، لهم آذان لا یسمعون نبه، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون. اینا خودش دوره یه بحثای دیگه داره که من نمیخوام وارد اینا بشم. قبلا عرض کردم یه بخشی از اینا رو توی گفتگوهای سیر انسان. اینا یه آفاتی دارن که ترازشون رو به هم میزنه و از کار میندازه، ضد کار میکنن. عقل میره در خدمت هوا، کار غیر عقلایی میکنه. این ترازوها در مسیر تبعیت از هوا به کار میرن. چون اینجوری انسان پیغمبر میخواد، کتاب آسمانی میخواد. در نتیجه خداوند لطف کرده این سه تا ترازوی بیرونی رو که خودشون به تراز احتیاج دارن که ازشون مراقبت کنه و یار و مددکارشون باشه، براش یه تراز درست کرده. گفته میخوای خیالت راحت باشه، بیا با این ترازه مقایسه. این تراز نامش وحی. حالا شما بگیم دین، چون دین همونه دیگه، دین یه دستورالعملی که ناشی از وحی میشه، ترازه بیرونی. به همین خاطر در کلمات بزرگان هستش که از شرعیات و الطافون فی العقلیات. این شرع اصلا لطف به عقله. به همین خاطر اگه کسی واقعا به عمق، اگه کسی واقعا عقلش شکوفا بشه و رها بشه از هوا، هر آنچه که عقلش حکم میکنه دستورالعمل الهیه و دقیقا با شرع مطابقه. و این همونه که بارها شنیدید که هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه شرع هم بهش حکم میکنه، و بارها شنیدید که در شریعت چیز غیر عقلایی نداریم. اگه داریم یا ما جل کردیم، ما بدعت گذارا بدعت گذاشتیم یا یه چیز غیر، یا فکر میکنیم از عقل ناقص خودمون فکر میکنیم غیر قدر. وحی ترازوی بیرونی یار و مددکار ترازوی فطرت و عقل و قلب. دقت فرمودید اولین کاری که پیغمبر میکرده چی بوده؟ پاکسازی. یزکی هم جناب ابراهیم وقتی دعا میکنه میگه خدایا وابعث فیهم رسولا یعلمهم الکتاب و یزکی، اما خداوند وقتی دعوت ابراهیم رو استجاب میکنه میگه من پیامبری درشون مبعوث کردم که یزکی هم و یعلم. اول باید پاکسازی کنی. شما دارید از این پنجره منظره بیرون رو نگاه میکنید، پنجرهتون یه میلیمتر روش گرد و خاک و جرم گرفته، چیزی رو نمیتونید اون بیرون ببینید. اولین کاری که باید بکنید باید اینو پاکسازی کنید. پاکسازی هم اولین جایی که باید پاکسازی بشه اعتقادات انسانه، دریچه ای که انسان از اون به جهان نگاه میکنه، این باید پاکسازی بشه. و اگه این پاکسازی نشه شما به جای 3 روز اعتکاف 30 روز برو اعتکاف. اصلا اون اعتکاف برای پاکسازیه. پاکسازی چی؟ یا ما جاهل را بندازی برن کربلا بیان، برن مکه بیان، خر عیسی گرش به مکه روند گر که بازاید همان خر باشه. یکی از علما رفته بود مشهد گفتن چطور بود؟ خری رفت و خری برگشت. رفتن مشهد که کسی آدم نمیشه. بله البته باید رفت مشهد، ولی باید پاکسازی بشه. پاکسازی از کجا باید شروع بشه؟ باید از اعتقادات شروع بشه، از دریچه نگاه شروع بشه. اصلا اون چیزی که آدم ها رو به جنگ کشیده با هم دیگه در حوزه‌های مختلف دریچه نگاهشون به جهانه. غیر از اینه؟ خب این وحی، حالا من چه داغ نکنم علیکم، وحی همون ترازوی بیرونیه که یار و مددکار 3 تا ترازوی فطرت و عقل و قلبه. پس یه قدم پنجم آغاز میشه، مراجعه به وحی به عنوان ترازوی بیرونی و یار و مددکار 3 تا ترازوی دیگه. خب یه چیزی میخوام بگم، دلم همینطوره میلرزه، میخوام اونو بگم. این قدم پنجمه، مراجعه به وحی به عنوان یک ترازوی بیرونی. برگردیم اول بحث. گروهی از انسان ها، اول روز اول گفتیم گروهی از انسان ها بهترین راه برای رسیدن به سعادت دین میدونن، بهشون یه آدم متدینه. فطرت و عقل و قلبم ترازوهایی برای دسترسی به سیر سعادتمندن. خیلی از جوامع که میری آدم سر میزنه، کشورهایی رو میره میبینه، یه چیزایی رو تو اونجا میبینه که ما که حالا مثلا یه کمی مطالعات دینی داریم میگیم که واقعا اینا دستورالعمل دینه، با اینکه اینا اصلا به دین اعتقادی شاید نداشته باشن، اون قانون رو بر اساس دین ننوشتن، فطرتش یا عقلش بهش گفته این کارو بکنه. بعد شما میبینه چقدر منطبق با دینه کاری که داره میکنه. و دین یارو مددکار 3 تا ترازوی انسانه برای رسیدن به سعادت. بس مرحوم علامه طباطبایی میگه اگه عقل تحت تاثیر هوا قرار نمیگیره اصلا پیغمبران نمیومد، لازم نبود. قرآن هم تایید میکنه، اصلا حرف قرآنه ها. قرآن میگه کان الناس امتا واحده فاختلفوا، مردم یه امت واحده بودن چون بر اساس فطرت زندگی میکردن، اما بعد اختلاف کردن. فبعث الله نبی، خدا انبیا رو فرستاد، یعنی انبیا فقط برای رفع اختلاف اومدن. بعدش تو همون آیه دوباره که دوباره بعدش اختلاف کردن، یعنی همون دینی که اومده بود رفع اختلاف کنه شد مایه اختلاف در اثر تبعیت از هوا. خب حالا دوباره من دارم رسیدم به دایره، دایره من کامل شد، میخوام دور دور بزنم این دایره رو. حالا ببینید دوباره 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 خود دین آفت داره. آقا شما الان داری یه ترازو به من معرفی میکنی به نام دین، خود این آفت داره، اینو چیکارش کنم؟ آفتش چیه؟ میگه آفتش اینه که من فهم خودم رو با دین عوضی بگیرم و برگشتم به اول بحث. پس ما باید توجه داشته باشم به این امر که آیا این دینه یا فهم من از دینه، و اینکه آفت بزرگ دیگه دین اینه، چون من چیزی که برام خیلی مهمه اینه که آه من خودم راه و بلدم با فطرت و عقل و قلب، اما چون اینا اشکال پیدا میکنم بعد به دین مراجعه کنم. این مهمترین ترازوی منه، اما باید از همه بیشتر از این ترازوی دین مراقبه کنم. برای اینکه از ترازوی دین مراقبه کنم و مراقبت کنم، باید بدونم چه آفاتی داره. آفاتش چی هست؟ این که من فهم خودم رو اشتباه بگیرم با دین، این که من برم یه دونه آیه بردارم بیارم بگم دین این را میگوید. این تا اینجا. حالا میخوام بنده به یکی از بزرگترین آفات دینی اشاره کنم. 2 سال گذشته که من در خدمت شما بودم، دهه سوم که رفتم اتاوا، اونجا گیر کردم توی این گفتگوی دهه سوم. گیر کردم یعنی چی؟ بعد ماه رمضان گفتم من دیگه صحبت نمی کنم. تا ماه رمضان سال بعدش هم صحبت، تا محرم سال بعد صحبت نکردم. محرم فقط به عشق ابو عبدالله مثل جون کندن حرف زدم، بعدم دیگه حرف نزدم تا ماه رمضان. اگه ماه رمضان محرم نبود باور بفرمایید من دلم بخواد که برم یه کوی دشتی پیدا کنم، نه کسی باشه نه با کسی سر و کار داشته باشم، دیگه دلم نمیخواد حرف بزنم. برای اینکه آدمات سخنران دلشون میخواد یه مجلس با شکوهی داشته باشن، یکی بیاد از شرق و غرب عالم مطالب رو بریزه همینطوری براشون صحبت بکنه، من دلم نمیخواد. این کار غلطه. من میگم ماها یه جایی گیر کردیم، از اونجا رد نشدیم، بعد هی دنبال مثلا چیزای دیگه میگردیم. ما یه جایی گیر کردیم. من تو کف جامعه دارم زندگی میکنم با آدمای فراوانی در جای مختلف دنیا. از همه بیشتر جامعه ایران رو میشناسم، از همه بیشتر تو جامعه ایران متدینین ایران رو میشناسم. ما یه جایی مهم گیر کردیم. کجا گیر کردیم؟ بارها دوستان اینو از بنده شنیدن. یکی از بزرگترین آفتهای دینداری که اون دوتا آفت قبلی در مقابلش هیچه، اونی که توش گیر کردیم توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه. ما اینجا گیر کردیم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 235 با این نرم افزارهای نور در خصوص این توجه به ظاهر و روگردانی از باطن که یکی از آفتهای بزرگ دینداری، یه جمله گفت. من اولین بار اینو اونجا فهمیدم. سال هاست دارم بالا پایینش میکنم و همینطوری داره برام این کلام صیقل میخوره که عجب حرفی زد. بعدها اگه شما به این اندازه قبول کنید که مثلا بنده آشنایی اجمالی با آثار علامه طباطبایی دارم، اگه از من بپرسی که به نظر تو ریشه کلام علامه طباطبایی، مغز کلامش چیه، اندیشه علامه طباطبایی، من به شما میگم مغز اندیشه علامه طباطبایی همین ظاهرگرایی و باطن دین. علامه طباطبایی مهمترین حرفی که زده اینه که دین اسلام یه باطنی داره و این ظواهر برای رسیدن به اون باطن اومده. حالا ببینید چی شده. ایشون در خصوص این توجه به ظاهر و رویگردانی به باطن که یک آفت بزرگ دینداریه، در شرح آیه 222 سوره بقره که آیه فقهیه، تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، در ذیل این آیه اینجوری گفته، گفته از این آیه فهمیده میشه که جایز نیست احکام فقهی و اصول اخلاقی رو از هم جدا کرد. ما احکام فقهی و اصول اخلاقی رو از هم جدا کردیم، رساله نوشتیم. فقه رو از اخلاق جدا کردیم، بعد اخلاق رو فراموش کردیم، معارف رو به باد دادیم، گیر کردیم توی احکام، دین و مساوی با احکام قرار دادیم. من ضد احکام نیستم، دین مساوی با احکام نیست، دین مساوی با مناسک نیست، مناسک بخشی از دینه. میگه اگه کسی ولایت امیرالمومنین نداشته باشه همه اعمالش باطله. پس من که ولایت امیرالمومنین دارم، بقیه هم که ندارم، پس همه اعمالشون باطله. بعد ولایت امیرالمومنین چیه؟ ما هو عید قدیر که مجلس میگیریم، محرم برای امام حسین گریه میکنیم، میریم مکه، کربلا میریم، میریم حرم. اینا ولایت امیرالمومنینه، همین ظواهری که ما انجام میدیم. یه دین درست کردیم ظاهری، همه چیش ظاهریه، امام زمانش ظاهریه، حجش ظاهریه، مکه کربلاش ظاهریه، مراسم عاشوراش ظاهریه، گریه بر امام حسینش ظاهریه، مدرسه اسلامیش ظاهریه. یه دوستی داریم توی مونترال، آقای ظاهری، میگه هی نگو ظاهری ظاهری، آقای بخیرش خواه، الان من اونجا تشریف دارم، آقای ظاهری ببخشید، شما رو نمیگم، امان از این دین ظاهری. ببینید چی میگه ایشون، میگه جایز نیست که در مقام عمل فقط به صرف احکام فقهی پرداخت و فقط به ظواهر جمود پیدا کرد. جمود ما یه سفر رفتیم که اولا اونم آقای واحدیان ما رو به زور برد، گفت نه من نمیرم، من گفتم میام. رفتیم مسجد کوفه، گفتم ما آقا بیا ما بریم، اینا الان میخوان 1000 تا نماز رو تا اون جلو بخونن، اینجاش درک کرد، اونجا درک، یعنی اینقدر میپردازن به این اصلا یادشون میره مسجد کوفه کجاست. من یه سفرم حج، خدا توفیقم کرده، رفتم حج عمره و استادم به من گفت که رفتی تو مکه فقط کعبه رو تماشا کن، بعد مردم بیچاره های میمدن از این عمل به اون عمل. در روایات داریم که شیطان از عملی به عمل دیگه و از عملی به عمل دیگه انسان رو میکشونه تا از اصل بازش بداری، عمل زدگی. فقط به صرف احکام فقهی پرداخت و فقط به ظواهر جمود پیدا کرد و فقط به پوسته احکام مشغول شد. مدرسه اسلامی زده، بعد اول میگه باید کلش رو با چار بزنه. داداش این کله رو که با چار میزدن، چون قدیم مردم موهاشون شپش میذاشت، موها رو میزدن که شپش تو مدرسه پخش نشه. الان سال 1404 2025 دیگه کله کسی شپش نداره که میگی موها رو با چار بزن. این مال اون موقع بوده یا مسئله بهداشتی بوده؟ چه تربیتی تو اینه که من کچل بکنم؟ مثلا من الان اگه کچل بکنم خیلی آدم با تقوا تری هستن. هنوز که هنوزه تو سال 1404 قانون مدرسه اسلامیش اینه که بچه باید کلش رو با ماشین چار، حالا گفتن آقا ده، گفتم حالا ده، حالا چار نه، باید با این بزنه. بعد مدرسه اسلامی همه هم از روی این کپی کردن، همه کاری که این میکنه اونا میکنن مدارس اسلامی هم. من اگه قدرت داشتم همه رو تعطیل میکردم. من معلمم تو تهران، خبر دارم از اوضاع مدارس اسلامی. پوسته احکام. بعد ببینید چی میگه، یه وقت هست که شما، بنده مثلا الان سردرد دارم، شما به من میگی یه دونه از این شیرینی ها بخور سردردت خوب میشه. خب شیرینی که داروی سردرد نیست، ولی اگه من بخورم که چیزی نمیشه، که سردردم خوب نمیشه. اما یه موقع یه سمی به من میدن میخورم، میگه ببین نه تنها این ظاهرگرایی کار دینو مختل میکنه، اصلا هدف دینو میکشه. چرا که فقط پرداختن به احکام فقهی و به ظاهر جمود پیدا کردن و فقط به پوسته احکام مشغول شدن موجب باطل کردن مصالح میشه، یعنی اون مصلحتی که دین براش اومده باطل میشه. تا اینجا باطل داره میگه، ولی الان به این اکتفا نمیکنه. شریعت اینو برای یه کاری گذاشته، ما باطلش میکنیم، یعنی کارو نمیکنه. خب اما این که فقط به احکام فقهی و به ظاهر جمود پیدا بکنی و فقط به پوسته احکام مشغول بشی موجب نابودی هدف دین، به اینم مرحوم علامه اکتفا نمیکنه، میگه و نابودی سعادت زندگی انسان میشه. یه دین اومده سعادتمند کنه، سعادت رو نابود میکنه. دین ظاهری، نه آقا محمد امین ظاهری، دین ظاهری، دین ما متدینای ظاهری. حالا فهمیدیم چی شده؟ البته بعضی موقع سوال نداشتم، یا نه خیلی خوبه، خیلی دین عالیه، ما کیف میکنیم اینا، با اون کاری ندارم. اما اگه داریم فکر میکنیم که چرا اینجوری شده، اگه سوالتون اینه که چرا اینجوری شده، برای این اینجوری شده. بعد میگه چرا که اسلام همونطور که بارها گفته شد در المیزان دین کرداره نه دین گفتار و جاده عمله نه مسیر توهم. باید ببینید احکام اخلاق معارف نیست، برعکس. یه چیزی من برای شما نقل کنم، مرحوم آقای بهجت از قول عاشق مرتضای طالقانی، عاشق مرتضای طالقانی و با آقای طالقانی اول انقلاب اشتباه نگیرید، یکی از علمای بزرگ شیعه بوده، از اولیای خدا بوده، مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه خیلی از ایشون اثر گرفته بوده در شخصیت فردی خودش. آقای بچت از قول عاشق مرتضای طالقانی نقل میکنه، حالا من نقل رو دارم میگم، ممکنه کلماتم یه کمی متفاوت باشه، لب به مطلب رو دارم درست نقل میکنم. میگه عاشق مرتضای طالقانی گفته احکام دین اسلام به سه دسته تقسیم میشه، یه دسته از این احکام احکامی که خداوند نسبت به اینها بسیار سخت گیری کرده و هرگز کوتاه نیومده، دسته دوم احکامی که بهش اهمیت داده ولی خیلی سخت گیری نکرده، دسته سوم احکامی که کاملا اینا رو سهله و سمعه گذاشته، احکام اصلا خیلی اصلا فشار نیورده، خیلی راحت گرفته. میگه و اما اونی که بسیار بهش سخت گرفته و هرگز کوتاه نیامده جان و آبروی انسان هاست. اونی که متوسط باش رفتار کرده عباداته، اونی که بسیار سهل و آسان گرفته احکام نجاست و طهارت. برعکس نیست؟ دقیقا ما برعکس هم. یا آقای بچه وقتی نقد میکنه یعنی معیده دیگه، یعنی قبول داره اینو داره نقد میکنه دیگه، ولی نقدی میکرد میگفت اشتباه گفتش. بعد ببینید چی میگه، میگه و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط نرسیدن جز به دلیل بسنده کردن به جسد احکام و رویگردانی از روح و باطن هم. این علت سقوط مسلمانان. احکام برای چی اومده؟ خداوند احکام رو به گونه جامد تشریع نکرده که در مقام گرفتن و دادن حکم و جلوگیری کردن یا اجازه دادن فقط به جسد حکم عمل بشه، بلکه احکام رو بر اساس مصلحت‌های عمومی بنا نهاده که مفاسد اجتماع رو اصلاح کنه، سعادت زندگی انسانی رو تام و تمام کنه. احکام رو با اخلاق ممزوج کرده، ممزوج کرده احکام رو با اخلاق فاضله تا جانها رو تربیت کنه. اصلا احکام از اینوری نیست، یادم رفت این جمله رو کامل کنم، احکام سپس اخلاق سپس معارف نیست، برعکس، معارفه. باور بفرمایید اصلا نمیشه امروز با جامعه با احکام صحبت کرد. جاهل نفهم از یه جایی اومده بیرون برگشته دوباره به تنظیمات کارخونه، میخواد قانون حجاب اجرا کنه، دوباره همین الان 2 روز پیش. نمیشه شده بگی نمیشه شده، ما خودمون بچه حزب اللهی ایم دیگه، 50 ساله داریم با حجاب مقابله میکنیم، هر روز بدتر میشه نسبت به روز قبل. نمیشه بابا اینطوری، بعد فکر میکنه فشارش کم بوده، درجه فشار رو زیاد میکنه، اصلا اصل کارت غلط بوده. چرا؟ چون تو با احکام داری با مردم حرف میزنی، باید با معارف با مردم حرف بزنی. معارف اگه در جانها پیاده شد جانها اخلاقی میشه، بعد اگه جامعه اخلاقی شد خودش احکام رو رعایت میکنه. این وری مسئله نه اون وری. به والله نمیشه با مردم با احکام صحبت کرد، نمیپذیرم. اینا هیچ کدوم به معنی این نیست که من احکام قبول ندارم، ایشون هم نمیگه من احکام، میگه بسنده کردن به ظاهر، ولی ظاهر رو که نمیشه پاک کنی. والا به خدا ما کربلا میریم، مشهد هم همین دیگه، بعد 17 سال 3 روز پیش رفتیم دیگه، گفتم کلا مکفر. من مشهد نمیرفتم برای اینکه بدم میاد از اینکه مردم سال 10 بار میرن مشهد، بعد میان ربا میخورن. هر روز کربلاست، بعد بد اخلاقه، سرشون رو میزنی کربلا، تهشون رو میزنی کربلا، وی آی پی درست کردن شب جمعه برن کربلا، چون چنیدن شب جمعه کربلا چنین نست. بابا این شب جمعه کربلا که چنین نست چنان نست، یعنی این که تو وقتی رفتی میدی بعد یه آدم دیگه بشی؟ چرا نمیشی یه آدم دیگه؟ آخه یکم فکر کن، مگه طی مسیر آدم رو تغییر میده؟ این اومده که معارف عالیه مثل توحید و ولایت و سایر اعتقادات رو صفا ببخشه، اومده صیقلی کنه جامعه رو. حالا بیا به زوار احکام عمل کن، ببینید چه جمله های سنگینی میگه ایشون. میگه پس کسی که در دین خود به زوار احکام بسنده کند و غیر اون، یعنی غیر ظاهر و کم باطن عمل پشت سر بذاره، آیات الهی رو مسخره کرد. اتخذ آیات الله حضور، جامعه اسلامی احکام گرای بد اخلاق. بعد چون بد اخلاق نه دیدن چیکار باید بکنیم، میاد میگه این پیغمبرم بد اخلاق بوده، علی مرتضان بد اخلاق بوده، ترش رو بوده علی مرتضان، بعد میاد اینو بگه دیگه، چون میگه آقا شما کجا تو شبیه پیغمبر، میگه ما اینو برم پیغمبرم بد اخلاق ترش رو بوده علی مرتضان، پیغمبرم برای مکارم اخلاق نیومده، اصلا توحید با اخلاق منافات داره، اینا رو میگه و توجیه کنه دیگه. جنبندی کلام مرحوم علامه اینه که نتیجه ظاهرگرایی یعنی بسنده کردن به جسد احکام و روگردانی از روح و باطن عقل باعث سقوط و انحطاط جامعه است. جامعه منحط میشه، جامعه که در دین خودش به ظواهر احکام بسنده کنه و غیر ظاهر یعنی باطن عمل و پشت سر بذاره، آیات الهی رو مسخره کرده. شما حداقل روزی 10 بار دارین یه قولی میدین به خداوند، میگید قول میدم که الله احد، غیر از اینه قول هو الله احد، داری به احدیت الله قول میدین. اگه کنه این گفته رو بشکافید، داریم ما به توحید قول میدیم، ما داریم هر روز 10 بار قول توحیدی میدیم به خداوند. پیغمبر گفته قول توحید بده تا رستگار بشی. قول توحید چیه؟ قول توحید یعنی توحید اصلا چیه؟ توحید یک کلمه یه جمله بیشتر نیست، توحید یه جمله است، همگان غیر مستقلن، این معنای توحید. این معنای توحیده. یعنی چی؟ یعنی باران نیست که زمین رو سبز میکنه، خداست که باران میباره، لذا من چشمم به دست باران نیست، به دست خداونده. امیرالمومنین در یکی از دعاهایی که وقتی باران نمیاد ایشون میره نماز باران بخونه، تو نهج البلاغه است، یکی از خطبه های نهج البلاغه است، خطبه ای که قبل از دعای باران خونده، میگه اعلموا ان السماء الذي تظلكم والارض التي تغلكم، آسمانی که به شما سایه میاندازه و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنه، مطیعتان لربکم، اینا مطیع پروردگار شما. اون وقت من اگه موحد باشم هیچ کس رو صاحب اثر به طور مستقل نمیدونم، لذا برای کسی کار نمیکنم، همه شرافت ها رو زیر پا بذارم برای کسب یه مقام یا یه امکانات. اون چه قول توحیدیه؟ حالا بکشمشم. بعد من این مدل دعا خوندن رو نمیفهمم، مثلا ما الان با هم حرف میزنیم معمولی حرف میزنیم، بعد میخواد دعا بکنه بسم الله الرحمن الرحیم، میکشه دعا رو، بعد هم همه کیف میکنن تون، بعد هم فهم میکنن دعا رو خوندن، بعد میگه اینو مثلا بیا شب قدر بیا یک سوم این جوشن کبیر رو بخونیم، بگید شب قدرمون خراب شد، چون این باید شب قدر حتما دعای جوشن کبیر رو همش رو بخونه، کمیتیه با کیفی نیست. اگه یکی بهش بگه بیا یه دونه از این کلمات رو بگو، بیا برو زیر آسمون بگو یا کنز من لا کنز لا، Ey gence kesi ki hiç genci nedir? Ya zohra men la zohrele. Ey zahireye kesi ki hiç zahireyi nedir? یه دونه از این فرازها رو بخون مزه مزه کن تا صبح. یا اماده من لا اماده له، ای ستون و تکیهگاه کسی که هیچ ستون و تکیهگاهی نداره. الان مردم مظلوم غزه باید به کی تکیه ده؟ یا اماده من لا اماده له. بیا برو اینا رو مزه مزه کن، نمیخواد همش رو بود. آه نمیشه، باید همه دوه جوشنکبی رو خون. من خودم هم دوست دارم بخونم و نمیگم نباید بخونیم، و میگم این که ما فقط میخوایم بخونیم اشکال داره، این فقطش اشکال داره نه خوندنش، و اینکه اصلا دیگه اون برامون تیکش مهم نیست که از تو اینا یه دو سه تاشو سید کنیم که ما رو میگیره، بعد مثلا در طول روز مزه مزهش کنیم، نمیریم تو اون باطنه، همین دم ظاهر وایسادیم تکون نمیخوریم. سخن پایانی عرضم تمام. آیا با شنیدن این سخنان که عمل به ظاهر و روی گرداندن از باطن مسخره کردن آیات الهیه، برای شما این چالش پیدا شد که راه نجات چیه؟ جواب همونی که اول جلسه گفتی، ما همواره فهممون رو در معرض بازنگری، گفتگو، نقد علمی و رجوع به اهل تخصص قرار میدیم. بیاین بازنگری کنین توی دعای جوشن کبیر خوندن. حاضرین مثلا شب قدر یه بار اینو امتحان کنی، یه بار نخونی، یه فرازش رو بکنی تا صبح مرد نظر، یه بار امتحان کنی ببین چی میشه. بعد مثلا یه 20 تاش رو انتخاب کنین، اون موقع که دارن میخونن شما دنبال این نباش که دنبالش با خواننده بخونین، اون داره میخونه همون تونتون میخوام با اون بخونم، گوش بدین یه بار، لزومی نداره همه بخونن، یکی داره میخونه دیگه گوش بدیم یه بار، شاید اینا مثل تیرهایی که داره پرتاب میشه، شاید از این 1000 تا تیر یکیش خورد تو قلب من. حاضرین؟ معنی میده این حرف یا بی معنیه؟ نه بابا ما حتما باید اون... من خودم رو کشته بودم، یک پاورپوینت درست کرده بودم سخنرانی شب قدر رو، این حرفا هم داشتم میزدم، یکم اون تر نشسته بود تون تون بقیه دعای داشت میکردم، ما سه قسمتش کرده بودیم، گفتم بیا آفرین بر تاثیر نفوس و ترویج معکوس. لازمه این امر اینه که ما هنر شنوایی داشته باشیم. بیاین دایرهمون رو دور بزنیم، من یه دایره درست کردم تو این سخنرانی، هنر شنوایی داشته باشیم، به کیفیت شنوایی توجه کنیم، فقط نریم دنبال کمیت، بفهمیم ما باید تمرین کنیم شنواییمون کیفی بشه، بعدش از شنیده هامون مراقبت کنیم، مراقبت از شنیده یعنی از هر کسی نشنویم، از متخصص گوینده شناسنامه دار بشنویم، بگیم حرف از کجا آوردی اینی که داری میگی، گوینده شناسنامه دار متخصصه، اینم مرحله سوم. اگه اعتبار متخصص به هر دلیلی از دست رفت، مراجعه به ترازوهای درون خودمون بکنیم و یادمون باشه که ترازوهای ما هم ایراد پیدا میکنه، باید به وحی مراجعه بکنیم، و یادمون باشه که اگه میخوایم به وحی مراجعه کنیم باید از وحی هم مراقبت کنیم، لذا تمام صحبت مراقبه است. تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین توصیه که در عالم شده چیه؟ امیرالمومنین میگه نه احسن ما توصیه توسم به المتوسمون تقوی الله. تقوا بهترین توصیه است. تقوا یعنی مراقبه. تمام. شب آشوراست امشب، کربلا قرقاست امشب، ثم جاء اللیل، شب آشورا فرا رسید، فجمع الحسین علیه السلام اصحابه، امام حسین علیه السلام اصحاب گرانقدرشون رو جمع کرد، فحمد الله و اثنا علیه ثم اقبل علیهم فقال اما بعد فإني لا اعلم اصحابا من اصلح منكم، من صالح تر از شما اصحابی رو نمییابم. به قول استاد ما میگفت نیافتن امام حسین دلیل بر نبودنه، چون به شرق و غرب عالم احاطه داره و فقط به جغرافی هم نگاه نمیکنه، به تاریخ نگاه میکنه، یعنی در تاریخ بشر کسایی مثل این 72 نفر نیومدن، مرحوم آقای بهجت فرموده بوده که به هر کدومشون که نگاه میکنی یه سیر عجیبی اینا داشتن در زندگیشون. صد خدا انگار اینا رو تربیت کرده برای امام حسین. ولا اهل بیت ابر ولا افضل من اهل بیتی، اهل بیتی نیکوکارتر و برتر از اهل بیت خودم نمیبینم و نمییابم. فجزاکم الله جمیعا عنی خیرا، خداوند از جانب من به همه شما خیر عطا. و هاذا اللیل، شب فرا رسیده. قد غشیکم، تاریکی شب همه جا رو فرا گرفت. فاتخذوه جملا، از این تاریکی استفاده کنید. ولیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی و تفرقوا فی سواد اللیل، هر کدوم از شما ها دست یکی از اهالی خاندان من رو بگیرن و در این تاریکی شب متفرق بشید. گفت ای گروه، هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر، نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. تا دست رو نشست به خون، می نیافت کس راه طواف بر حرم کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای من. همراز بزم ما نبود طالبان جا، بیگانه باید از دو جهان آشنای من. برگردد آن که با هوس کشور آمد، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، کاین عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراسته است بزم ضیافت برای ما. خب این سخنرانی ماست. فقال له اخوته و ابناه و ابناء عبدالله ابن جعفر، برادران امام حسین، فرزندانش، فرزندان عبدالله ابن جعفر، گفتن ولی من افعل و زاله کرد، چطوری ما میتونیم یه همچین کاری بکنیم؟ لنبقی بعدک، که بعد از تو باقی بمانیم. لا اران الله زاله که ابدا، هرگز نیاد اون روزی که خداوند ما رو در چنین حالی ببینیم. و اولین کسی که این سخن رو گفت العباس ابن علی علیه السلام. اگر به عرش رسانم سریر فرس، مملوک این جنابم و مسکین این درم. من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خود کنم طبع خون گرم. گر برکنم دل از تو بردارم از تو آن برکف کنم، آن دل کجا برم؟ عهد الست من همه با عشق شاه بود. از شاهراه بدین عهد بگذرم شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست کی التفات کی باشد التفات به صید کبوترم بوی تو می شنیدم و من یاد نوی تو دادم ساقیان طرب یک دو ساغرم نامم ز کارخانه عشاق محو گر جز محبت تو بود شغل دیگرم بر من فتاد سایه خورشید سلطنت مکنون فراغت است ز خورشید خاورم. بخش سوم داست. لما عرف الحسین منهم صدق النیت و الاخلاص، وقتی دیگه همه پرده ها پاره شد و سخن آشکار شد و صادقانه بودن نیت اینها روشن شد، اوقفهم علی غامض القضا، حضرت پرده رو کنار زد، فقال انی قد اقتلوا، من فردا کشته خواهم شد، و کلکم تقتلون معی، و همه شما همراه من کشته خواهد شد، ولا یبقى منکم احد حتی القاسم و عبدالله ابن زری رضی، حتی قاسم نوجوان و عبدالله رضی علی اصغر هم کشته خواهد شد، الا ولدی علیان زین العابدین لان الله لم یفت عن نسلی منه و هو ابو ائمه السما لا افك الله سن الدهر لا أذاك الله سن الدار زهكت وآل أحمد مظلومون قد غبروا آي مشردون نفور عن أغر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام علی الحسین المظلوم الشهید السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.